خوبی داشته باشین، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه هستید با پخش رادیو گفتگو. گفتگوی فرهنگی عنوان برنامه است که دعوت میکنم بشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
وقتی که هست دوش نبی آسمان تو، یعنی تو از پیامبری و او از آن تو. فرزند خیش را به فدای تو کرده است، بسته است جان حضرت خاتم به جان تو. مغلوب کرد نزد همه حرمت تو را، با بوسه های دم به دمش بر دهان تو. فرمود هفت مرتبه تکبیر عشق را، تا بشنود ترنم عشق از زبان تو. آوای من احب حسینا وزیده است، آوای من احب حسینا وزیده است، هر روز پنج مرتبه از آستان تو. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار در حوالی یک ساعت پیش رو با شما نازنینان همراه هستم و در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض تسلیت دارم. قرار گرفتن در لحظات و دقایق و زمانهایی که هممون سوگوار هستیم بر بزرگترین تراژدی بشر، یعنی حادثه عاشورا و قیامی که حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام سرسلسله دار و پرچم دار او بود. امیدوارم که به واسطه این ایام عزاداری ها و سوگواری های شما هم مقبول درگاه حق قرار بگیره. من، همکارانم، ملت شریف ایران و به واسطه قلب وسیع و بزرگ شما نازنین هموطنانمون، مردم جهان رو از دعای خیرتون فراموش نکنید و امید مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. قبل از اینکه عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی امشب افتخار همراهی با شما سروران عالی مقام رو داریم، اجازه میخوام که این نکته رو عرض بکنم. سامانه پیام کوتاه 301035، شماره پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. همچنین در بستر فضای مجازی که امروز چه بخواهیم چه نخواهیم فصلی مهم از زیست ما را تشکیل داده، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت برای شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. رسم و نمط گفتگوی فرهنگی به میان آوردن کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر کشورمون هست که در ساحت همراهی و همدلی با مهمانان و کارشناسان عالی مقام، خبره و خبریتی که در استدیو حضور دارن یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، آن مباحث رو با شما با روی کرده گفتگو محور و نگاهی نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به بحث میگذاریم. اما آنچه که در برنامه امشب شنیدنی میشه، منبر به مثابه رسانه، جایگاهی برای تبلور تبلیغ مفاهیم دینی با تمرکز بر بازنمایی محرمه و با افتخار از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. جناب رضا کریمی مدیر سازمان فرهنگی هنری منطقه 18 شهرداری و جناب عباس رفیعی از کارشناسان مذهبی. جناب کریمی عزیز، عرض سلام و وقت بخیر، من رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید، ایام رو تسلیت عرض میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم، امیدوارم که مفید فایده باشم.
سعادتی است از آن ما. همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب رفیعی عزیز پذیرا باشید، ایام رو تسلیت عرض میکنم، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستیم.
خدمت طریق ماست. من مقدمه ای رو عرض میکنم، از این مقدمه طرح پرسشی دارم به شکلی مشترک. هر دو عزیز که تمنا و میل آغاز بحث رو داشتند میشنویم، چون پرسش مشترک است. قاعدتا هر کدوم از عزیزان که راحت تر بودن بحث رو با اون نازنین آغاز میکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم شد. در این مسئله تردیدی وجود نداره که مسئله‌ای به نام تبلیغ و ترویج مفاهیم دینی، خاص دین هدایتگر و مبین اسلام، از زمانی که حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه اجمعین به عنوان آخرین رسول خداوند رسالتش بر آوردن دین اسلام به عنوان ختم ادیان که مسیر سعادت و رستگاری ابناء بشر از جمله جامعه مسلمانان را با خودش به همراه داشته تا به امروز و آنچه که در پیش رو قرار داره به استمرار این دین کمک میکنه، مبانی و نگرش تبلیغی و ترویجی است. مبلغان مذهبی سهمی بسیار بسیار بالا داشتن و البته رسالتشون سنگین تره، چون از حضرت محمد ائمه اطهار به بسیاری از بزرگان دین ما در حقیقت آینه دار و پرچم‌دار این اتفاق بودند. روی دیگر سکه، بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی از زبان بنیانگذار کبیر انقلاب بارها شنیدیم که انقلاب ما پیش از اینکه یک رخداد یا رویداد سیاسی باشه اتفاقی فرهنگی بوده. پس گفتمان فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از الگوهای طی کردن این مسیر انقلاب از خود واقعه کربلا و حادثه عاشورا در حقیقت وام گرفته شده، بار مبلغان دینی رو این بار در رسانه ای مانند منبر که ارتقا رشد و اثرگذاری اون رو از خرداد 42 تا بهمن 1357 یعنی اصلی ترین مسیر طی کردن به بارنشستن نهال انقلاب، در پس پشت اون سالهای نخست پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار گرفتن در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و بعد هم طبق فرمایش رهبر عظیم الشأن انقلاب بعد از بیانیه گام دوم و ورود به گام دوم، کماکان یکی از اصلی ترین رسانه های تأثیرگذار در کشورمون هستش، مقوله منبع. همه اینها رو در روایت و بازنمایی واقعی محرم به عنوان الگوی اصلی انقلاب مد نظر داشته باشید. اما پرسش نخست این است که امروز دقیقاً منبر به عنوان یک رسانه در ساحت تبلیغ و ترویج مفاهیم دینی چه رسالتی داشته، امروز چه رسالتی را نمایندگی می‌کند، تا چه حد موفق بوده است. کدام یکی از عزیزان فتح باب می‌کنند؟ جام رفیع در خدمتتون، امر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علمای دین شاید در ابتدا فرصت بیان مطالب به این شکل که امروزه در منبرها بیان میشه نداشتن.
بله.
و بیشتر حالا از شخص پیغمبر که شروع کنیم، بیشتر با گفتگوها و ارتباطات فردی و شخصی شروع شده.
درسته.
طبق همون آیه و انذر عشیرتک الاقربین، با ارتباطات نزدیک، با فامیلای نزدیک، دوستان شروع کردن مطالب و معارف خودشون رو، محتوای خودشون رو انتقال بدن. کم کم فضای کار به جایی رسید که فرصت برای اعلان عمومی محتوای تبلیغی پیغمبر فراهم شد.
کاملا.
کما اینکه مثلا در حادثه اخیر، در قصه غدیر، خودش میتونه یه مدل منبر باشه که پیغمبر میاد خطبه میخونه، اتفاقا خیلی خطبه بلیغ رسا، میاد اون مقصود خودشون که ابلاغ ولایت آقا امیرالمومنین باشه رو بیان میکنه. این یه مدل از رساندن پیام دینی بود.
بله.
که هنوزم به حمدالله با وجود رسانه‌های دیگه، با وجود فضای مجازی، با وجود تلویزیون، با وجود انواع و اقسام راه‌های ارتباطی، منبر جایگاه خودش رو از دست نداده. چرا؟ علتش میتونه این باشه که یک گفتگوی متقابله.
درود.
و اون شخص خطیب در مجلس میتونه بازخورد بگیره. یعنی فردی که داره یه جا صحبت بکنه فرقی نداره چه تعداد مخاطب داشته باشه، فی مجلس میتونه ببینه که آیا این مطلب منتقل شد یا منتقل نشد.
بله.
هنوزم الحمدلله منبر جایگاه خودش رو داره.
خدا رو شکر. بسیار عالی. جناب کریمی عزیز، علاوه بر اینکه حتما میخوام روکرد و نگاه شما رو درباره این مسئله بدونم، چاشنی فرمایشتون مسئله اهمیت و ضرورت تبلیغ معارف و مبانی دینی رو خاصه در آن اکنونم اگر یک توضیح بفرمایید ممنونتون میشم، چون میخوام با همین روکرد بحث تخصصیمون رو با جناب رفیعی و شما ادامه بدیم. در خدمتتون.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که همونطور که جناب رفیعی فرمودن، جایگاه منبر به عنوان یک تریبون تبلیغی محفوظ هستش در جامعه.
بله.
محتوای نظری وجود داره که این محتواها به نحو احسن از طریق این منابر منتقل میشه به مخاطب و در واقع میشه گفت یکی از بهترین راهکارها برای تبیین مفاهیم و مبانی دینی راهکار گفتگوست.
درود.
که این گفتگو توسط این منبرها به نحو احسن داره اتفاق میفته.
بسیار عالی. خب حالا دیگه با اجازه هر دو سرور عالی مقام، چون دوستان عزیز هم با روایت و نگاه شما در فتح کلام آغازین نگرشتون آشنا شدن، دیگه بحث رو به شکل تخصصی و تا حدودی جایی که اجازه بده به شکل چالشی هم پیش میبریم. عرض کردم جناب رفیعی بزرگوار، اهمیت و ضرورت تبلیغ رو شما البته در فصل نخست فرمایشتون از خود شخص حضرت رسول و استمرارشون تا به امروز رو ادامه دادید. اما وقتی ما درباره معارف و مبانی دینی امروز داریم صحبت میکنیم، در سایه تشتت و تعدد رسانه ها، مقوله بهتر بگم رسالتی خبیثانه در حوزه اسلام هراسی که دشمنان این آب و خاک با نگاهی کلانتر دشمنان اسلام مد نظر قرار دادن، کلاف سردرگمی رو برای مخاطبان امروزی به وجود آورده که معارف و مبانی دینی آیا آن چیزی است که خطیبان و مبلغان دارن به ما میگویند؟ برداشت ذهنی ما در مواجهه با کتب دینی از قرآن تا دیگر در حقیقت حالا زندگی ائمه اطهار، چه در حوزه گفتاری چه در حوزه رسانه‌های شنیداری است، یا آن چیزی که دیگر رسانه‌ها در کنار منبر دارن انتقال میدن. این رو از این جهت میپرسم که آمایشی که دانشگاه تهران سال 1398، این آمایش به راحتی قابل دسترس است، از خود بدنی دانشگاهیان هم با محوریت سراسر کشور انجام داد، آمار 41.2% دانشجویان دستیابی به مسئله به نام معارف و مبانی دینی رو مقوله شخصی دانستند، بی نیاز از جایگاه فردی به نام مبلغ یا حتی بی نیاز از رسانه. یعنی عقل خودشون رو در مواجهه با منابعی که در اختیار دارن برای دریافت معارف و مبانی دینی کافی دانستند، چیزی قریب 60%. برای همین دارم با اهمیت و ضرورت تبلیغ در آن اکنون شما رو خطاب قرار میدم. این ضرورت چقدر امروز احساس میشه؟ تا چقدر در انجامش تونستیم توفیق داشته باشیم؟
ببینید، فکر یک غذای روح ماست، یعنی تفکر، اندیشه، چیزی که روح ما ازش استفاده میکنه.
بله.
ما برای بدن خودمون وقتی میخوایم یک غذایی رو تهیه کنیم ممکنه خیلی دقت کنیم،
بیتر
از چه فروشگاهی بگیریم، این ساعت چه غذایی میتونیم استفاده کنیم، این غذا به ما سازگاری داره، تاریخ این غذاش کیه، تاریخ تولیدش کیه. ولی راجع به غذای فکر و روحمون نه. ممکنه متاسفانه امروز با این رسانه ها، مخصوصا قشر جوان که خیلی هم آشنا ممکنه نباشه،
بله بله،
هر کسی رو که هر صدایی ازش بلند بشه بگه من میتونم از این استفاده کنم. ولی اینجور نیست. مخصوصا در گذشته حتی هر عالم دینی به خودش اجازه نوشتن نمیداد. حتی هر عالم دینی تا یک مراحلی رو طی نمی‌کرد، تا یک خودش به ثبات فکری نمی‌رسید، به یک آرامشی نمی‌رسید، دست به قلم نمی‌شد، حتی منبر نمی‌رفت. منبر جایگاه خاصی داشت، شأن خاصی داشت. هنوزم الحمدلله همینجوره، یعنی هر کسی اجازه منبر رفتن به خودش نمیده. حالا اینکه بعضیا که مثلا فرهیختن، اهل دانشن، خب منبر رسانه عمومی هست. وقتی که یه مبلغ داره اینجا منبر میره، از یک نوجوان دبیرستانی پای صحبتش ممکنه نشسته باشه،
بله،
تا یک پیرمرد 60 ساله و 70 ساله، تا یه خانم خانه‌دار مثلا 50 ساله، تا یک دانشجوی مثلا 20-25 ساله.
درست.
شاید توی منبر خیلی نشه تخصصی به مسائل ورود کرد. یک بحث عمومی مطرح میشه کرد که آقا برای همه این مخاطب قابل استفاده باشه. ولی اون مخاطب خاصی که مثل دانشجو شما میفرمایید، اونا از فرد خاص باید بگیرن. اونجا استاد دارن. این آقا مثلا استاد معارف داره، میخواد از مطالب معرفتی استفاده کنه، باید بره سراغ استاد معارفش. مشکل نداره، حتی خودش رفته مطالعه کرد، یه برداشتی از دین داره. ما از حضرت عبدالعظیم که شاید تو این تهران بالاتر نداشته باشیم، تو امامزادهای تهران یه امامزاده جلیل و شعنی مثل حضرت عبدالعظیم که خودش یک عالم دینیه، بله، اصلا اومده به این شهر برای تبلیغ دین، اینم فکر خودش رو 100% صائب نمیدونه، میره پیش امام معصوم و عقاید خودش رو عرضه میکنه. میگه آقا من عقیدم راجع به این مسئله اینه، عقیدم راجع به این مسئله اینه، آیا عقیده درستی دارم؟ که حضرت تایید میکنه انت ولینا حقا. از این قصه ما میتونیم درسی بگیریم که آقا جوان ما هم فکری که خودش بهش میرسه مشکل نداره، خیلی هم خوب، اصلا به ما سفارش شده خودمون بریم دنبال فکر کردن، ولی این فکر خودمون رو با یک عالم دینی، با یه بزرگتری، با یه راه رفته‌ای مطرح کنیم.
درست.
راجع به این مسئله من اینجور فکر میکنم، آیا فکرم درست هست یا نیست؟ و این مراجعه نکردن خطرناکه.
موافقم.
متاسفانه خیلی ضربه ها و خساراتی که ما خوردیم خاطر همین مراجعه نکردن ها بود. کما اینکه اوایل انقلاب افکار التقاطی که میگفتن یه برداشت مارکسیستی داشت، یه برداشت مادی داشت، یه برداشت اسلامی هم قاطیش میکرد التقاط. حالا با این نتیجه که خودمون گرفتیم بریم اقدام کنیم. اقدام چیه؟ فلان عالم برای دین ضرر داره، جهل مقدس.
بله.
مقدس برای خودش ولی جهله.
بله. بله.
پس فلان عالم باید از سر را برداشته بشه. به این جای خطرناک میرسه. اگر میر ره چنان رو که ره روان رفتند. اگر مراجعه نکنیم به یک عالم دینی راه رفته ای.
بسیار عالی. خب حالا جناب کریمی، شما رو با جایگاه حقوقیتون به عنوان مدیر سازمان فرهنگی هنری منطقه اجرای شهرداری خطاب قرار میدم. میدانیم که یکی از رسالت هایی که سازمان فرهنگی هنری شهرداری بر عهده داره ورود مستقیمی است که با زبان زیبایی شناسانی فرهنگ و هنر در راستای ترویج چارچوب های گفتمان فرهنگی انقلاب در حقیقت هست، و البته که باید قدردان تلاش عزیزانمون در شهرداری باشیم که دستی بسیار گرم در جذب جامعه نوجوان و جوان کشورمون داشت، یعنی مخاطبان هدفشون این گروه سنی هستند. برای ارتباط گیری با نوجوان و جوان دهه اخیر، حالا نسلی که با نسل مثلا من دهه پنجاهی از زمین تا آسمون متفاوت هست، چه در حوزه تربیت خانوادگی، تربیت آموزشی، تربیت فرهنگی، حتی تربیت رسانه‌ای، سیاستی که شما برای رسیدن به این جایگاه، بازم تاکید میکنم ضرورت تبلیغ معارف و مبانی دینی برای این نسل اتخاذ کردین چیست؟ نزدیک شدن به زبان اونهاست، از زاویه اونها و راهی که اونها میرن مبلغان شما در حوزه معارف دینی ورود پیدا میکنن، یا اصلا یک پروتکل، یک اسخای میکنن، یک اساسنامه برای خودتون بشه مجزا دارید؟
بله، خواهش میکنم. من یه نکته در مورد مسئله قبلیتون عرض کنم. ما حالا من چون تو حوزه ورزشی هم یه فعالیت هایی دارم،
بله،
ما در کوچکترین مسائلی که در روزمره بهش برمیخوریم دائما به متخصصین و کارشناسان هم مراجعه میکنیم.
درست.
و همونطور که آقای رفیعی فرمودن، در حوزه دین و در حوزه اعتقادات و در حوزه مباحث اخلاقی فکری این که ما نیاز به کارشناس نداریم، نیاز به متخصص نداریم، خود همین یک گرایش منفی است که در ذهنها ایجاد شده که نشأت گرفته از اون روحیه استقلال طلبی افراد. در واقع میشه گفت از این روحیه بعضی از جریانات سوء استفاده میکنن.
بله بله.
شاید اگر همون فرد یک سرماخوردگی ساده هم با قول ما گریبان گیرش بشه، حتما به پزشک مراجعه میکنه.
کامل.
یا از اصول پزشک ها با قول معروف استفاده میکنه برای اینکه بتونه به نتیجه برسه. در مورد اهمیت منبرها من یک نکته عرض کنم. ببینید ناکنید تکرار و تبیین برای افراد از دو جهت اهمیت داره. تکرار از این جهت که افراد در زندگی روزمره در جریانات مختلفی قرار میگیرن، اعتقاداتشون بعضا متزلزل میشه، بعضا فراموش میشه، که نیاز به تکرار توسط منبرها وجود داره. جنبه دوم نسلهای بعدی هن که دارن وارد جامعه میشن، نسلهای جدیدی که حالا میخوام ورود کنم به سوال خودتون، نسلهای جدید گرایشات جدیدی دارن، زیستهای جدیدی دارن. بعضا حتی پدر و مادرها متوجه زیست بوم این نوجوانها نمیشن که اینو در چه فضایی دارن زندگی میکنن، نسل زدی که ما باش مواجه هستیم چه گرایشاتی دارن. طبیعتا حتما باید مبلغین اولا دقیقتر، فنیتر، آگاهانه‌تر توی این حوزه ورود کنن و ما هم طبیعتاً در تمامی رویدادهامون، جریانات فرهنگی که داریم رقم میزنیم، یکی از مهمترین ابزارهایی که خیلی کمک میکنه برای پیشبرد جریانات فرهنگی که داریم رقم میزنیم، استفاده از متخصصین حوزه نوجوان هستش.
درست.
یعنی ما اون فردی که قرار است کار فرهنگی کند برای مخاطبین نوجوان، در کنار داشتن تخصصهای فرهنگی حتما تخصص ارتباط برقرار کردن با نوجوان رو هم باید داشته باشه، وگرنه
این کادرسازی تو خود سازمان انجام میشه یا از حوزه شما کمک میگیرید؟
نکنید کادرسازی در هر دو جهت هست. یعنی گاهی اوقات جذب کادره، گاهی اوقات کادرسازی است که طبیعتا الحمدلله داشته های خیلی غنی ما در فضای حوزه های علمیه داریم. طلابی که طلاب دهه 70 و حتی بعضا دهه 80، طلابی که بسیار توامندن در این ارتباط برقرار کردن ها. نوجوان امروز نیازهایی در زندگیش احساس میکنه. خواسته هایی داره که اگر به اونها توجه نکنید، اون هم به فرمایشات شما توجه نمیکنه، به عرایض شما توجه نمیکنه. اونم یعنی در واقع میشه گفت در دو زیست متفاوت نمیتونیم ما بیایم یک بیان رو بخوایم تبیین کنیم برای مخاطب. حتما ما باید به گفتمان اون نوجوان نزدیک بشیم، به گرایشاتش نزدیک بشیم و اگر قرار است اصلاحی صورت بگیره، اگر قرار است جهت‌دهی صورت بگیره، اون وقت ممکن استش.
پس من از فهمان شما اینگونه وام میگیرم که در مواجهه خاصه با نسل نوجوان و جوان، در کنار اون چارچوبی که وجود داره، شما به شناسایی افرادی میپردازید که علاوه بر این که بر حوزه تبلیغ دین اشراف دارند، زبان ارتباطی نوجوانان رو هم بلد باشند.
بله حتما، بله حتما.
خب من از هر دو سرور عالی مقام کسب اجازه میکنم رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
درس عاشورا برای ما از همیشه زنده تر است. درس عاشورا یک درس نیست، یک کتاب درسه. و اگر جامعه اسلامی ما بخواهد اونطوری که حق اوست و شایسته اوست آقا زندگی بکند، اگر امت اسلامی ما بخواهد استقلال خود و شرف خود و دین خود در دنیای مادی امروز و در میان طوفان سیاست‌های مخالف حفظ کند، باید درس‌های عاشورا را درست بفهمد و به یکایک آنها عمل کند.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. در برنامه امشب به شکل خاص منبر در جایگاه رسانه لزوم تبلیغ دینی و بازنمایی ماه محرم رو به بحث گذاشتیم، جایی که از دو سرور عالی مقام جناب عباس رفیعی از کارشناسان ارشد حوزه مبانی مذهبی و همچنین جناب رضا کریمی مدیر محترم سازمان فرهنگ هنری منطقه 18 شهرداری میزبانی میکنیم. فصل دوم رو کمی تخصصی تر و محدودتر جناب رفیع از نظر زاویه دید دارم عرض میکنم، محدودتر با شما آغاز میکنم. تردیدی در حوزه ترویج اخلاق، احکام و عقاید اسلامی وجود نداره، اما این بار و این روزها الزاماً منبر فقط یک سکوی نیست که فردی در اون قرار میگیره، یک محیط اجتماعی مثل کلاس درس، مثل تکیه، مثل حیات مذهبی کارکرد منبر پیدا کرده. حتی مقام معظم رهبری هم در این مسئله تأکید داشتن. به همین سبب جریانی که داره شکل میگیره خدا رو شکر در بسیاری از موارد با توفیق همراه بوده، اما گاه ما اون التقاطی که روزها و ماهای نخست انقلاب شکوهمند اسلامی، یعنی در حقیقت مارکسیست اسلامی که شما بهش ارجاع اشارت کردین، و به شیوه دیگر شاید هم تعمدی نیست تا این شوره، این عشق، این ارادت، این علقه عزیزانمون در حیات مذهبی باعث میشه که جملاتی رو، روایتهایی رو در حقیقت در بیان خودشون برای تبیین واقعی عاشورا بیارن که خب هیچ سندیت تاریخی نداره و گاه حتی نقد بزرگان دین ما رو هم با خودش و همراه داشت. اینا رو میخوام وام بگیرم برای ضرورت اشراف آشنایی مبلغان دینی ما که شما فرمودید در قدیم این گونه بوده، هنوزم این گونه است. تا کسی روحانی عزیزی به اون جایگاه و مرتبت نرسه، نه اجازه قلم به دست گرفتن، نه اجازه منبر رفتن نداره. ولی در محیط های اجتماعی این گونه گزینش ها، گرایش ها، چینش ها باید به چه صورت باشه و چرا گاه خیلی معدود اما به حال وجود داره این دست از آسیب ها رو هم شاهد هستیم که عرض کردم مقام معظم رهبری هم نسبت بهش تذکار دادند.
ببینید یکی از اساتید ما نقل میکرد، گفت یکی از دانشگاه های مذهبی اروپا رفته بودیم برای یک همایش مذهبی بود.
بله.
بعد اونجا یکی از کشیش هایی که صحبت میکرد راجع به یک مبلغ دینی میگفت که یک مبلغ دینی تو یک دستش باید کتاب مقدس باشه، تو دست دیگرش روزنامه.
درسته.
به چه معنا؟ این معنی که از یه جهت باید مسلح باشه به اون معارف دینی خودش،
بله،
از نظر محتوای دینی پر باشه، از یه جهت با علم روز، با تکنولوژی روز، با حرف روز که نمادش روزنامه بود اون زمان، با اون آشنا باشه.
درست.
این خاطر اگر مبلغان ما که الحمدلله اینجور هم هست، بسیاری از مبلغان ما اینجور هستن، از یه جهت از نظر معارف دینی پر باشن، یعنی واقعا دینشناس باشن،
بله،
در سطح خودشون، در اون سطحی که میخوان برن کار کنن، و همونجور که جناب کریمی فرمودن توانمند باشن در ارتباط گرفتن با قشرهای مختلف، با گروه های مختلف، اینجا دیگه اون مشکلاتی که شما میفرمایید کمتر پیش میاد که مثلا بعضی از مجالس و مراسمات باشه که ما از منبری و خطیب استفاده نکنیم یا از منبری و خطیبی استفاده بشه که درس خونده حوزه‌های علمی یا دانشگاه‌های معتبر ما نباشه. به همین خاطر اگر فردی واقعا خودش کار کرده باشه، آشنا باشه با زبان روز، مردم الحمدلله نشون دادن که اقبال دارن، فرقی نداره جوونش نوجوونش،
بله،
اقبال دارن و استفاده میکنن. اما باز هم همونجور که خدمت عرض کردم،
فرمودید،
بانیان مجالس که اینا معمولا جا افتاده ترن، سن و سالدارترن، آشناترن، اینا باید دقت کنن تو گزینششون که آقا نحوه چینش مجلسشون چجور باشه، از چه شخصی استفاده کنن. هر کسی رو نمیشه دعوت کرد برای صحبت، هر تریبونی رو نمیشه در اختیار هر کسی گذاشت هر حرفی گفته بشه. تو داری روح و فکر این جوان نوجوان رو در اختیار این آقا میذاری، این باید از یک فکر صافی، از یک فکر صائب برخوردار باشه که به این شخصیت رو رشدش بده، پرورشش بده.
درست.
خود نکرده گرفتار انحرافات فکری نشه، چون اگه این خالی باشه ممکنه یه نفر دیگه بیاد یه حرف خوبی بهش بگه این استفاده کنه، اما اگر کج بالا رفت، این فکر کج بالا رفت دیگه درست کردنش مشکل تر میشه.
دقیقاً.
دو برابر زحمت داره برای نفر بعدی که بخواد اینو درست کنه، دو برابر زحمت داره.
بسیار عالی. خب وارد فصل دیگر از گفتگوی فرهنگی امشب بشیم و اون هم اولویت ها در برنامه های تبلیغی است که مبلغان در نظر دارن. متمرکز شیم بر الگوهای ماه محرم: ایثار، شهادت طلبی، حریت، صلابت، آزادگی، از جان گذشتگی، که حتی اگر دین هدایتگر مبین اسلام و